قوانینه، این طوریه، این که این طوریه، این طوریه، این طوریه. خب نمیخواد حرف ما رو بشنوه، به من اعتماد نداره، به من. اما آیا واقعا من به عنوان یه فرد که او این تصویر رو از من تو ذهنش داره، این تصویر قابل تغییر نیست چون واقعیت چیز دیگریه یا قابل تغییره؟ چون اون بر اساس این تصویره داره قضاوت میکنه. من فکر میکنم این نکته بسیار مهمه. خب ببینید، پیامبر خود وقتی مبعوث به رسالت شد، کفار و سران قریش و اونو که نگران شدن گفتن ساحر جادوگر چیه، نشنوید فلان، گوشا رو بگیرید. ولی کم کم اثر خودش رو گذاشت، شرایط تغییر کرد. اون امروز نمونه داره، روحانی میره توی مدرسه، میره توی جمعی، برادرای ما میرن، یه معلمی میره شون رو صحبت کردن، در بدبن نمیپذیرن. چرا؟ چون اومدن یه آخون رو، یه روحانی رو طوری تصویر سازی کردن در ذهن یک جوان که میاد اصلا از قیافت بدن میاد، اصلا نمیخوام تو رو ببینم، اصلا تو عامل بدبختی مشکلات من هست. میان اینطوری میگن دیگه. خب اینجاست که باید کرد، اینجاست که شرح صد لازمه، اینجاست که حتی باید چهار تا مطلبم بشنویم، بهش لبخند بزنیم. و ما با یک نوع حوصله و سعه سر بگیم خب ما بایدیم حرف تو رو گوش بکنیم، اما تو حرف بزن. ببین پس جهاد طبیعی نیست که اون بشینه فقط گوش بده بعدم بگه آره حاجا میبرشید قبول کردم من اشتباه میکردم. نه، تو جهاد تبیین باید اول حرف او رو شنید، سوالش رو شنید، شبهش رو شنید. بعضنم سخته، باز پسگیری خرمشهر سخت بود. خرمشهری که اشغال شده بود، تصرف شده بود، چندین شبانه رو عملیات، چندین هزار شهید، مجروح، خرمشهر آزاد شد با لطف خدا، کمک خدا. دلهای به تصرف در آمده دشمن مثل خرمشهر، بازپسگیری سخته. اما باید مجاهدت کرد، باید تلاش کرد. اما اگه این مجاهدت و تلاش خالصانه و واقعا جهاد باشه، چون تو جهاد اخلاص شرط موفقیته. خب شما امام فهمید خرمشهر خدا آزاد کرد دیگه، خب این دلها رو خدا نمیتونه آزاد بکنه از چنگ دشمن؟ چون حضرت آقا فهمیدن ما توی جنگ شناختی دشمن و تو جهاد تبیین با دلها مواجهیم، باید قانع بکنیم. اول تو این بحث قانع سازی اینه که ما با حوصله و نوع تعامل او رو متوجه بکنیم که بابا اونطوری هم که در مورد ما بهش گفته بودن اونطوری هم نیست. خب اینا تجربه شده. حقیقی تو همین ایام موارد متعددی رو شنیدم از افرادی که رفتن ارتباط برقرار کردن، نشستن صحبت کردن، حوصله به خرج دادن، کم کم که نگاه عوض شده. وقتی نگاه عوض شده و سوالات پاسخ داده شده، شبهات پاسخ داده شده، کم کم اون متوجه شده که بابا اصلا این تا الان اشتباهی فکر میکرده راجع به امام، راجب انقلاب، راجب شاه، راجب سپاه، راجب بسیج، راجب روحانیت. بله تو هر قشری آدم نامناسب و فاسد هم هست، اما دشمن اومده یه دو نفر رو برجسته کرده، همه رو به قول معروضی کرده، همه رو. اون باید متوجه بشه. بله اگر تو جمهوری اسلامی در واقع 200 تا 300 تا 400 تا 500 تا مسئول توی تیه 40 سال مثلا خیانت کردن، حقوق نجومی گرفتن یا مثلا فساد کردن، بابا مسئولین جمهوری اسلامی تو این سالا چندین هزار بودن که این یه درصد کمه و این درصد کم هم باشون برخورد شده و باید هم برخورد بشه. نظام فاسد نی، اگه نظام فاسد بود به لحاظ اقتصادی تو دولت غم هیچ وقت برادر رئیس جمهور رو محاکمه نمی کردن به زندان ببرن، هیچ وقت برادر معاون رئیس جمهور رو به زندان نمی بردن. تو دورای قبل همینطور پرونده های آدم های کله گنده و گردن کلوف رو به دادگاه نمی بردن. بله حالا ما میگیم تو مبارزه با فساد یه ضعفایی هم وجود داشته باشه. پس ببینید ما تو بحث جهاد تبیین باید بگیم که جهاد گفتگوه، جهاد چهره به چهره شدنه، جهاد مواجه شدنه. و من فکر میکنم که اگر این جمعیت و لشکر عظیم بسیج طلاب و روحانیون در سراسر کشور، مساجد، مدارس، کارخونه ها، ادارات، واقعا این ها به حرکت در بیاد، ما منتها نه مثل گذشته‌ای که بگیم بریم رو منبر بشینیم یه طرفه سخنرانی بکنیم و بعدم یه روزه‌ای بخونیم تموم بشه. نه، جهاد تبیین در اینجا با همین نگاه ذهنای به تصرف در اومده از سوی دشمن رو باید آزاد کرد. آزادسازیش هم حوصله یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه گفتگو با یه فرد، با دو فرد، با چهار نفر، با پنج نفر. اینجا باید یه اتفاقی بیفته و اونم این که از این کاری که دشمن توانسته انجام بده و یک نوع در واقع اعتمادی رو ایجاد کرده در بخش از جامعه نسبت به رسانه‌های خودش، باید این سلب اعتماد صورت بگیره. یعنی چه؟ یعنی ما باید یه فهرستی رو داشته باشیم، مواردی رو از این دروغ‌هایی که توی این مدت به اینها گفته شده. اون تو هم بحث مهسا امینی، تو بحث مهسا امینی خب واقعا دروغ گفتن. یه دم خب کمک کردن، متاسفانه پدرش همون ابتدا واقعیت رو نگفت، دایش تو ابتدا واقعیت رو نگفت، بعد یه عده‌ای هم در داخل متاسفانه واقعیت رو نگفتن، بلکه نمایندگان مجلس، خب بعدم سلبریتی ها، بعد اونام که اصلا همین رو می‌خواستن، یک روایت نادرست. به گونه این که الان همچنان بعضی ها فکر میکنن که بله این فرد با همون ضرب و شتم و باتوم و فلان و اینا از دنیا رفته. خب ما باید بنشینیم، حالا توقع نباشه که صدا سیما که گفت این باور بکنه. چرا؟ چون اصلا ممکنه که حرف صدا سیما اصلا نشنیده باشه، ماهواره رو شنیده. ماهواره مده روی اون گزارای در واقع نظام پزشکی چهار تا شبهه ایجاد کرده و اون این رو باور نکرده. اینجاست که ما باید در این مسئله ورود داشته باشیم و قطعا خداوندم کمک میکنه و در بحث جهاد تبیین ما میتوانیم نگاه ها رو اصلاح بکنیم. حالا بحثا صرفا توی موارد از این دست نیست، اساسا روایت درست از انقلاب اسلامی، روایت از دستاوردها، روایت از موفقیت ها، روایت از پیشرفت ها، روایت از رویکرد ها، اینها تو همه حوزه ها، چون دشمن میخواد تو همه این موارد یک وارون نمایی رو انجام بده. او از متخصصین، از دانشمندان علوم شناختی، از هنرمندان داره استفاده میکنه که چگونه با فضای مجازی و ماهواره روی اذهان تاثیرگذاری بکنه و تصرف بکنه. اما نکته ای که در پایان اشاره بکنم پاسخ به چند تا از این مطالبی که شما اشاره فرمودید. مثلا سوال شده که خب پلیس آیا در قضیه مهسا امینی تعلل نکرد؟ خب ببینید اتفاقات و حوادثی که رخ میده اینطور نیستش که هر اتفاقی سریع رسانه‌ای بشه. خب تو دنیا موارد بسیار زیاده، توی کشورم موارد زیادیه. حالا یه حادثه پیش میاد، بعد یه مرتبه دشمن اینو سوار کار شده و این روایت رو میکنه. خب امروزه بعضیا معتقدن که اگر نیروی انتظامی اون فیلم رو و اون روایت رو با سرعت بیشتری منتشر میکرد قطعا این تاثیرگذاری کار روایت دشمن به این حد و اندازه نبود. خب این حرف درستیه، ولی شاید اون هم تصور نمیکرد، چون این نوع اقدامات و مسائل در جای دیگر به شکل‌های مختلف رخ داده. میگه که خب من بارها مواردی بوده یه اتفاقی رخ داده و مسئله هم پیش نیومده. اما این حالا به این نکته توجه نداشته که حالا حضرت آقا فرمودن که اینا دنبال یه بهانه بودن و اینو بهانه قرار دادن و اینجا بود که خب امروز میگیم که اگر روایت فراجا و دوستان در نیرو انتظامی روایت به هنگام و به موقعی بود شاید این اتفاق به این صورت رقم نمیخورد. اون بحث ترک فعلها و نهادهای فرهنگ دینی یه نکته کاملا درستیه، کاملا درسته. یعنی ما امروزه در بحث آموزش پرورش، در بحث دانشگاه ها، در بحث رسانه ها، در مجموعه ها و نهادهای فرهنگی، خب به هر حال ترک فعل ها و کوتاهی ها و غفلت ها، میشد یه عبارتی رو اینطوری گفت. اونچه که ما در این مقطع دیدیم توی خیابان ها و اون شعارها و اون رفتارها و بعضا مطالبه ها، این محصول همون شبیخون فرهنگیه، محصول همون قتل عام فرهنگیه، محصول همون ناتوی فرهنگیه، کم توجه به فرهنگه، اصلاح فرهنگ عمومیه، ضعف در کارهای ایجابیه. خب حالا اینو مجموع از دستگاه ها، نهادها، ارگان ها. خب این مقام از رهبری از 20 چند سال قبل این موضوعات رو مطرح می‌فرمودن. خب اگر ما در حوزه فرهنگ کار درست و حسابی انجام داده بودیم در حوزه آموزش پرورش، خب این مثلا ما تو همین دوره 8 سال گذشته سند 20 تا جایی که حضرت آقا چندین بار نکته این موضوع رو بهش ورود پیدا کردن، ولی از اخبار جسته گریخته که بله داره در برق اینجا اجرا میشه، داره مهد کودک ها به شکلی، دبستان ها به شکلی، تو دانشگاه ها به شکلی. فلذا هیچ تردید نکنیم که اگر امروز زخم هایی وجود داره تو حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خصوصا اجتماعی فرهنگی یا اقتصادی، این به خاطر غفلت ها و اهمال ها و کمکاری های ما تو این سال ها بوده. اگر این زخم ها در گذشته درمان میشد، قطعا امروزه این اتفاقات در این حد اندازه رقم نمیخورد. خب حالا چه باید کرد؟ خب یه عده‌ای شاید باور نمی‌کردن، شاید یه عده‌ای حد اندازه‌شو در این سطح نمی‌دیدن، یا تو واسه مثلا واسه فضای مجازی و مدیریت فضای مجازی. خب ما تو این سال‌ها تفکری در قدرت و در دولت‌ها بودن که اساساً نه تنها احساس دغدغه و نگرانی نداشتن از این باب که حالا ما داریم مردممون رو، جوان‌هامون رو، دخترها پسرامون رو می‌بریم تو این فضای مجازی، توی پلتفرم هایی مثلا عرض کنم مثل این اینستاگرام که اصلا دین رو میگیره، اعتقادات رو میگیره، باورها رو میگیره، حیا رو میگیره، عفت رو میگیره، بعد زمینه های خیانت زن به شوهر، زن به شوهر، شوهر به زن و مجموعه از این مسائل. خب اینا غفلت ها و کوتاهی هایی بوده که خب حالا باید این اتفاق که افتاد و این خسارت ها وارد شد چه بکنیم؟ ما بیایم این تهدید رو به فرصت تبدیل بکنیم، زخم‌ها خودشو نشون داد، اشکال خودشو نشون داد، اینا رو برطرف بکنیم. سوال فرمودن بحث مماشات با مجرمین و اختشاشگران تا کی. خب مقام از رهبری یک نکته رو بیان فرمودن که اونایی که اومدن کف خیابون حکمشون یکسان نیست، که خب واقعا اینجا با دستگاه اطلاعاتی امنیتی ما با هوشمندی کار خودشون رو انجام بدن. تا جایی که در واقع هر کسی که دستگیر میشه و بازداشت میشه برخورده با متناسب با اون وضعیتش باشه. خب کسانی که سازمان یافته هستن، لیدر هستن، ارتباط دارن، با بیرون ارتباط دارن، رفتن تو خارج دوره‌هایی رو دیدن، سرشبکه هستن، تحریک کننده هستن، آتیش زدن، مباشر بودن در برخی از این قتلایی که اتفاق افتاده یا توی پروژه کشته‌سازی اقدامی رو کردن، اقدام مسلحانه کردن، خب قطعا اینجا باید برخوردهای محکم و قاطعی باشه. تا اون افرادی که حالا تحت تاثیر فضا و هیجان و احساس، خب مشخصه که پس در واقع احکام باید متفاوت باشه. اما یه نکته‌ای وجود داره و اون نکته اینه که چرا برخورد قاطع تو میدان با اینها نشد؟ چرا در واقع اینها به گونه باشون برخورد شد که جسارت پیدا کردن تعدادی رو شهید بکنن، حالا با قمه، با شمشیر، با چاقو؟ خب ما تو این مقطع تعداد قابل توجهی شهید دادیم، این شهدا تشییع جنازه شدن، همین دیروز تو کرج تشییع جنازه داشتیم، تو تهران چندین مورد تشییع جنازه داشتیم در جاهای مختلف. خب چرا اینا شهید شدن؟ در حالی که تو این قضایا نیروی حاکمیتی که اسلحه داره که نباید شهید بشه، اون اختشاشگر باید کشته بشه. حالا چرا این اتفاق نیفتاد؟ حالا ممکنه شما اسمشو بذارید مثلا مماشات و نمیدونم در واقع چی، حالا هر چی میخواد اسمشو بذارید، ولی من میگم که نوع برخورد با اختشاشات خیابانی مبتنی بر یک حکمت و درایت و تدبیر بود، و اونم این که باید در واقع طرح دشمن خونسا بشه و خونسا شد. طرح دشمن این بود که در واقع با آوردن یه حجم جمعیت، شعارهای ساختار شکنانه، حجمه و مقابله با اون توهمی که ایجاد کرده بودن که تو مقابله بکن جمهوری اسلامی، حکرانیش به پایان رسیده، در واقع اون توهم بود. اما این توهم او رو میبرد که حالا بیاد رفتار بکنه، بیاد خشونت به خرج بده، بره درگیر بشه، چون میگه که من فردا دیگه جمهوری اسلامی نیست که بخوام برم محاکمه بشم، بخوام زندان برم. این توهم ایجاد کرده بودن دیگه، شما خودتون کاملا این رو در جریان هستید. اما اونا میخواستن مبتنی بر این توهم یک درگیری و شدت که اون طرف هم واکنش نشون بده و اینجا پروژه کشته سازی اتفاق بیفته، خون رو زمین بیاد و عصبانیت و خشم مردم و روز به روز یه تعداد بیشتری بپیوندن برای مقابله با عوامل انتظامی و نظامی. و من فکر میکنم اینجا بود که این توطئه با این خیشتنداری، با این صبوری خونسا شد، به گونه ای که افراد از سلاح استفاده نکردن و همه مردم هم میدیدن که این عوامل انتظامی و نیروهای بسیجی کمک کننده به اینها حافظان نظم و امنیت با دستان خالی اومدن و مقابله نمی کنن. فلذا این مماشات و در واقع برخورد سخت نکردن با این نوع نگاه بود. اما خب تعدادی که دستگیر شدن، بازداشت شدن، اینا دیگه طبق عملکردی که داشتن و رفتاری که داشتن باید باشون برخورد بشه. تو بحث سلبریتی‌ها خب ببینید، تو زمانی که فتنه‌ای به پا میشه و اتفاقا حالا دشمن به هر شکلی ورود پیدا کرده با واسطه‌هایی و افرادی رو میاره به صحنه برای یک نوع در واقع کنش، اون واکنشه تصور نباشه که اگر برخورد جدی بود مسئله رو حل میکنه، ممکنه چه برسه مسئله رو اینجا پیچیده تر بکنه. باید یه مقداری فضا آرام بشه. خب من فکر میکنم که این خویشتنداری و این صبر فضا رو آرام کرد. امروز اون تجمعات دیگه به اون صورت نیست. امروز دانشگاه های ما آرامش پیدا کرده، مدارس ما آرامش پیدا کرده، گرچه خیلی تلاش میشه که این اتفاقات پایان پیدا نکنه، هر از چند یه اتفاقی رقم بخوره، شاید یه حادثه بزرگتری پیش بیاد دو مرتبه. اما من فکر میکنم که روندی که الان داره طی میشه با همین خویشتنداری و صبوری، روندی که چون مردم همراهی که نکردن و پشتیبانی نکردن، دیگه نمیتوانه به شکل گسترده کف خیابونی، فکر میکنم اینطور نباشه. حالا اینجا اون بحث اقتصادی، بحث جهاد تبیین، بحث برخورد در واقع با عوامل اختشاش، این هاست که باید دنبال بشه. حالا سلبریتی ها بعضن باید مشخص بشه که حالا این فردی که این رفتار رو کرده، این اقدام رو کرده، این همه تحت تاثیر قرار گرفته یا این همینجا بحث شبکه نفوذ و عوامل و ارتباطات و وابستگی ها. گرچه خب متاسفانه بلکه از سلبریتی ها توی حوزه ورزش یا تو حوزه هنرمندان ما، حوزه هنری، متاسفانه اینا در گذر زمان به دلایل سبک زندگیشون به گونه‌ای بوده و ارتباطاتشون با مجموعه دیگر به گونه‌ای بوده که اونها هم در واقع خیلی مطلوبشون نیست، فرضاً میان این رفتار رو میکنن. اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که این معنیش نیست که هنرمندان ما اینطور هستن، ورزشکاران ما اینطور هستن. حضرت آقا فرمودند بدنه سالمه، حتی از شهرهای برجسته هم عناصر سالم ما زیاد داریم، باید موردی. اما این موردی به لحاظ موقعیت اجتماعی اگر قبل از اینکه اون افکار عمومی باش برخورد خوب آگاهسازی صورت نگیره، با اون سرویس اول برخورد صورت بگیره، با یه نوع مظلوم نمایی اون موقعیتش تقویت میشه، واکنش های اجتماعی رو ما داریم. اینو باید دقت بکنیم، این ضعف نیست، این تدبیره، این درایته. مثلا این برخورد با مساوی نشد، در حد همون حس بود، در حالی که بعضی هم گفتن که آقا باید محاکمه. خب محاکمه نتیجهش میتونه یه چیز سختی باشه. یا با آقای کروبی، اون تو قضای 88 باید میرفتیم به سمت این که استراتژی فتنه‌گر از صحنه خارج بکنیم. اینجا هم همینطوره، باید دروغ دشمن را افشا کرد، باید سلب اعتماد از رسانه‌های بیگانه کرد، باید اعتماد سازی نسبت به رسانه داخلی کرد، باید خادم و خائن رو درست معرفی کرد. خب این اتفاقی بیفته، خود به خود اون سلبریتی هم یا موقعیت اجتماعیش از دست میده یا باید بیاد رفتار خودش رو اصلاح بکنه. و این نکته پایانی هم که حالا بعد اینجا با سوال شده بود که آیا کسی که نمیخواد صدای ما رو بشنوه میشه جهاد تبیین کرد؟ در بسیار موارد بله، نه اون عناصر فاسد وابسته، اونی که خودش رو به خواب میزنه نمیشه بیدارش کرد، ولی حقیقتاً بعضیا اطلاعات ندارن، نه که خودشون به خواب زده باشن، اطلاعات ندارن، تحلیلشون غلطه. دلیلش هم اینه که ما در همین قضایای ارزم بود شما که اخیر بر اساس گزارشایی که از دوستانمون داریم توی مدارس افراد رفتن با دانش آموز صحبت کردن، چه دختر چه پسر، بعد از یکی دو جلسه تازه اونا طلبکار شدن که چرا حالا، چرا دیر اومدی سراغ ما، ما اصلا اینا رو نمیدونستیم. در حالی که تو خیلی از همین موارد در بدو هم نمیپذیرفتن، نفرت داشتن، حاضر به شنیدن نبودن، ولی با اون صبر و حوصله شرایط تغییر کرد. انشالله که همه شما بزرگواران و همه ما با بهره‌مندی و مشمول عنایت حضرت حق شدن و دعای امام زمان بتوانیم سرباز این جهاد عظیم روزگار باشیم. همون دعایی که مقام معظم رهبری داشتن در سال گذشته که خداوند ما را از سربازان این جهاد عظیم روزگار که جهاد تبیینه قرار بده. پس بحث مسئولین جدا، بحث اقتصادی جدا، بحث قوه قضایی جدا، بحث برخورد با این مجموع جدا، جهاد تبیین که جهاد فکریه و آزادسازیه و واقعی سازی ذهن ها هستش و تصویر ها رو واقعی کردن یه امر مهمیه. ما بعضا میشیم دوره هم هی گیر میدیم به اونا، نه، ما وظیفه‌مونه که بریم سراغ مردم، بریم ذهنشون و نگاهشون به چه صورته و اون نگاه ها رو نسبت به امام و انقلاب و رهبری و سپاه و بسیج و روحانیت و دشمن و اینها واقعی بکنیم. قطعا این نگاه واقعی اگه بشه خیلی از قضاوت ها تغییر میکنه. من از صبر و حوصله و اینات که شما عزیزان در سراسر کشور به خرج دادید تشکر میکنم. از عزیزان در سازمان بسیج اساتید و طلاب و روحانیون، حاجای توی سرکانی، حاجای سرفراز، همکاران عزیز و بزرگوارشون من تشکر میکنم. انشاءالله که همه ما در این حرکت موفق باشیم. این انقلاب پایدار، نظام پایدار، این مشکلات برطرف میشه، دشمن روندش روند رو به افوله و ما اطمینان داریم و هیچ تردیدی نداریم در اون جمله‌ای که امام بزرگوار ما فرمودن که انشاءالله این پرچم به دست صاحب اصلیش آقا صاحب الزمان روی ودا سپرده خواهد شد. انشاءالله ما هم در این مسیر سهمی رو داشته باشیم در بحث زمین سازی برای ظهور، زمین سازی برای تمدن اسلامی و روز رو شاهد باشیم که خبری از رژیم صهیونیستی نباشه، روز رو شاهد باشیم که خبری از حضور امریکا در منطقه ما نباشه. البته این چیزی که الان خود آمریکایی‌ها دارن میگن، آمریکایی‌ها به شدت در حال افت قدرت هستند. یک هندسه جدیدی از قدرت در نظام جهانی در حال شکل گیریه و در نظام آینده جهان آمریکا همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن منزوی خواهد شد. این خیلی نکته بسیار بسیار مهمیه. این که بایدن گفت که ما ایران رو آزاد خواهیم کرد و این خودش به هر حال یک حماقتی بود که او به خرجات مردم ما توجه بشن، امروزه باید گفت که شما باید آمریکا را حفظ بکنید، چرا که آمریکا در مسیر افول قدرت و افت قدرته و قطعا در نظام آینده جهان آمریکا یک کشور منزوی خواهد بود، نه یک کشوری که مدعی بود میخواد رهبر جهان بشود. انشاءالله همه شما موفق باشید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.